ساعت 20 رادیو جوان.
سلام علیکم. یا غریبان
برم اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
خوبت میشه آقا امامزه علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه میکنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان الحسن علی ابن موسی رضا.
من نوکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر اومد سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، من احسان مهجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید.
شما رادیوم را میشنوید.
اینجا
رادیوم هست. رادیوم
مثل همیشه دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom، یه لوگوی نارنجی با یک رادیو که وسطش هست. سعی میکنید پست و استوری های مربوط به برنامه رو در صفحه برنامه قرار بدیم. @ra.radiom.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. اینجا ایرانیومه، جایی که از مراکز علمی، افتخارات و دستاوردهای علمی ایران میگیم. از ایده هایی که در آزمایشگاه ها شکل میگیرن تا فناوری هایی که زندگی امروز و آینده ما رو میسازن. من سمیه نازنینی هستم و میخوام در این بخش با هم با یکی از مهمترین مراکز علمی و پژوهشی کشور آشنا بشیم. امروز به سراغ آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران میریم، مرکزی که به دانشمندان کمک میکنه پیچیده ترین عضو بدن انسان یعنی مغز رو بهتر بشناسه و رازهای عملکردی اون رو کشف کنه. ایده راه اندازی این آزمایشگاه در سال 1393 و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت. پس از فراهم شدن زیرساخت ها و تجهیز پیشرفته ترین سامانه های تصویربرداری و تحریک مغزی، این مجموعه در سال 1395 2005 به طور رسمی فعالیت خودش رو آغاز کرد و امروز به عنوان یکی از مجهزترین مراکز نقشه برداری مغز در منطقه شناخته میشه. هدف از تأسیس این آزمایشگاه ایجاد زیرساختی ملی برای پژوهش در حوزه علوم شناختی، تصویربرداری مغزی و فناوری‌های نوین اعصاب هستش، به گونه‌ای که پژوهشگران، پزشکان و دانشجویان بتونن با استفاده از تجهیزات پیشرفته عملکرد مغز انسان رو مطالعه کنن و یافته‌های خودشون رو در مسیر درمان بیماری‌ها، توسعه فناوری و ارتقای دانش پزشکی به کار بگیرن. این مرکز همچنین تلاش می‌کنه جایگاه علمی ایران رو در حوزه علوم شناختی در سطح منطقه و جهان ارتقا بده. در این آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی، تصویربرداری عملکردی، ثبت امواج مغزی، تحریک مغناطیسی مغز و دیگر روش‌های نوین تصویربرداری و تحلیل داده‌های مغزی در اختیار پژوهشگران قرار داره. این تجهیزات امکان بررسی ساختار و عملکرد مغز رو با دقت بسیار بالا فراهم می‌کنه و زمینه رو برای تحقیقات میان رشته‌ای در علوم اعصاب، پزشکی، روانشناسی، مهندسی پزشکی و هوش مصنوعی فراهم می‌کنه. آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز نمادی از همافزایی علم، فناوری و پزشکی در ایرانه. مرکزی که با فراهم کردن زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی، مسیر شناخت بهتر مغز، توسعه روش‌های نوین تشخیص و درمان بیماری‌های عصبی و تربیت نسل آینده پژوهشگران علوم شناختی رو هموار کرده و گامی مؤثر در پیشرفت علمی کشورمون ایران برداشته.
به پرونده ویژه برنامه امروز میرسیم و از صنعت بازی‌های ویدیویی می‌خوایم بگیم، صنعتی که بدون اغراق میشه گفت که گردش مالی چنان بالایی رو تو دنیا ایجاد کرده که شاید باورتون نشه. حالا آمارهایی که من می‌خوام در ادامه بدم و با کارشناس برنامه گفتگو بکنم احتمالاً شما هم شگفت زده خواهید شد و شاید در نگاه اول که نمیشه گفت، در شنیدن اول بعد به شنود اول باورتون نشه. گفتگو می‌خوام بکنم با سید رضا سعیدی، مدیر مسئول بازی‌های ویدیویی و بازی‌ساز مستقل. های سعیدی سلام، خیلی خوش اومدید برنامه رادیو.
سلام و عرض ادب جناب مهرجوی عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمتون. بنده در خدمت.
درود بر شما. آقای سعیدی، من جایی داشتم می‌خوندم آمارها رو نگاه می‌کردم که به حدود در مثلا گردش مالی تو صنعت بازی‌های ویدیویی به چه صورت هستش. اینکه میگیم بازی‌های ویدیویی، حالا مثلا بعضی با گوشی موبایل میشون ممکنه بازی کنن، بعضی با کنسول‌ها با رایانه شخصی رو پی سی بازی می‌کنن. اینکه نوشته بود گردش مالی بازی‌های ویدیویی در جهان از مجموع گردش مالی موسیقی و سینما بیشتر شده.
بله بله.
و من هی چند بار خوندم که آیا دارن درست میکنن که میشه سینما همه کشورها فیلم دارن تولید میکنن، یه سری کشورها فیلم های جهانی تولید میکنن، اکران های بسیار پرفروش، از اون بر دنیای موسیقی اصلا یک دنیای بی سر و تهی هستش، بعد یهو بازی های ویدئویی بیاد این واسه از مجموع اینها اغراق یا نه به واقع اینطور شده؟
نه واقعا همینه. الان شماره یک صنعت‌های رسانه‌ایه در واقع. ما توی پله عقب‌تر کتاب رو داریم، بعدش هم که در واقع سینما و موسیقی رو داریم. واسه همین اینا رو جمع بزنی به بازی رایانه‌ای هم دقیقاً درست میگی نمیرسه. و قصه اینه که خب تایم بیشتری و در واقع نسل جدید و ماها از روزمون رو تو بازی‌ها می‌گذرونیم.
واسه همین نسبت به فیلم بازی می‌کنن.
و مثلا فیلم و در واقع سریال و اینها هم یک بخشی از زندگیمون به نظر میرسه داره حجم بیشتریش میره به سمت بازی‌های رایانه‌ای، پس طبعاً هم چرخش مالی هم به همون سمت میره دیگه.
یه جایی چند روز پیش از یک کارشناس اقتصادی خوندم که ظاهرا موافقت شده که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده یا طلب‌های بلوکه شده ایران بازگردانی بشه به هر طریقی، مجموعاً یه چیزی هولوش 40 50 میلیارد دلار میشه. من یهو ذهنم رفت سمت این که فقط چیزی که من خوندم گردش مالی بازی‌های ویدیویی در سال 2024 حدود 300 میلیارد دلار بوده. بعد اون کارشناس گفته بود همین 40 50 میلیارد دلار اگر که بتونیم به امید خدا وصول بکنیم یه تکون خوب به اقتصاد ایران داده میشه. بعد 40 50 میلیارد دلار کجا؟ 300 میلیارد دلار کجا؟ الان ایران جایگاهش به چه صورته؟ ما هم تو این بازی صنعت بازی‌های ویدئویی ما هم توی چرخه وارد شدیم یا اینکه نه بازی‌های ما فعلا بازی‌های داخلی هستش و هنوز به بازار بین‌المللی ورود نکردیم؟
ببینید بازیسازی ایران فراز و نشیب زیاد داشت دیگه. یه سالای یه ورود خوب جذابی داشت ایران با بازی‌های پریمیوم و اینها، میشه تقریبا هم هولوش سال 90 به نظر میمد آینده خوبی، یعنی اون دوران که نگاه میکردیم احساس کنیم یه آینده خوبی منتظرمونه، ولی یه افولی داشتیم، یه گذاری داشتیم به صنعت بازی‌های موبایلی و اونها حالا جون گرفتن و الان هم دوباره حالا به لطف در واقع نهادهایی که پیگیر این قضیه هستن دوباره دارن بازی‌های در واقع پی سی و کنسول و اینها رو جدی میگیرن تو ایران و ما بازیگر خیلی کوچکی هستیم تو صنعت در واقع بازی‌های رایانه‌ای به صورت بین‌المللی. ما مثلا تو کشورهای همسایه داریم می‌بینیم که بعضی‌هاشون خیلی پرشتاب رفتن سمت این صنعت و چون صنعت هایتکی هم هست و برخی کشورها رو واقعا دگرگون کرده اقتصادشون، یکی از اونها مثلا فنلانده به واسطه شرکت مثلا سوپرسل که حالا بازیاش معروفه و میشناسن در واقع شنونده ها مثل کلش آف کلن و نمیدونم کلش رویال و اینها.
کلش آف کلن زاره؟
یک نه الان عوض شده، یه ذره رنکینگ ها جا به جا شده، بستگی داره حالا کجا ببینیم، تو هر لوکالی متفاوته. در واقع تو خود فلان صنعت بازیسازی اینقدر جدی شده که خود در واقع حاکمیت اونجا بخش بزرگی از بار درآمدی اون در واقع حکومت رو داره با اینها مدیریت میکنه.
خوبم حمایت میکنه،
خیلی حمایت گسترده‌ای میکنه. و اینها نمونه های در واقع باز هم داریم، کشورهای متعددی مثلا سیدیرت پروژکت رو داریم، بازی ویچر و اینها که اونها هم تو کشور خودشون موفق شدن در واقع سرافراز کنن کشورشون رو. و ایران همین شکلی بوده که محصولات خوب دارد، یه نقش های در واقع بگیم مالی هم دارد بازی میکند توی سری محصولات، ولی اونقدر بزرگ نبوده که بگیم کلمه ایران یا کشورمون مثلا بخواد بولد بشه. یک بازی منحصر به فرد در یه سالی رفته و حالا دیده شده، موفقیت کسب کرده.
که میگم من خیلی اهل بازی نیستم، هیچ وقت هم نبودم متاسفانه، واقعا میگم متاسفانه، چون وقتی که مثلا فرصت میکنم وقت میذارم یه بازی رو نصب میکنم اصلا دیگه نمیتونم ازش بیام بیرون. ولی خب هیچ وقت بازیکن بعد بگیم
گیمر یا فارسیش بازیکن،
بازیکن یا گیمر نبودم، ولی مثلا مرور که میکنم یا اون چیزی که شنیدم، مثلا یادم یه زمانی کویز آف کینگز خیلی تو ایران معروف شده بود، گرشاس فکر میکنم
باز گرشاس همون میگم
همون 90
است، اوایل
شادو بلید بود،
شادو بلید هم برای بچهای بازم فن افزار بود
اینا مثلا. و بعد یادمه که مثلا من خودم یه جاهایی دیگه پول خرجی کردم سکه می‌خریدم تو همین کویز آف کینگز
آره
با اون بازی فنلاندی اجتماع گرفتم. آره. با کویز آف کینگز الان معروف‌ترین بازی‌های ما کدوم هستن؟ البته من می‌دونم شما به عنوان مدیر محصول بازی محافظان کوچک هم فعالیت داشتید سال 1404، سال گذشته تو 11 جشنواره بازی‌های ویدیویی ایران نامزد جایزه تو 12 بخش دارن که 6 تا جایزه برنده شد.
دقیقاً رکورد فکر کنم بهترین رکورد ایران بودی، 12 تا در واقع نامزدی بود، 6 تا تندیس بردیم، 3 تا دیپلم افتخار و بهترین بازی سالم که خب برنده شد.
محافظان کوچک.
محافظان کوچک آخرین امید.
خلاصه‌شو میگید سناریوش چی بود؟
آره، بازی توی ژانر سینماتیک پازل پلتفرم بود که بازی‌های مشابهش میشه مثلا اینساید، لیمبو، پلنت آف لانا، احتمالاً الان مخاطبای یه ذره گیمری باشن اینا رو شنیده باشن، بازی‌های معروفین. و قصه یه پسرکی بود که بر اساس یه اتفاق مقدار فانتزی و جادویی دهکدش از زمین جدا میشد و به آسمون میرفت، خانواده و اینا رو از دست میداد و تو راه نجات در واقع دهکدهش درگیر این میشد که دنیا رو باید نجات بده. و متوجه میشد اون رویدادی که برای دهکدهش رخ داده یک رویداد جهان شمولی است که همه جا رو تهدید میکنه و باید بره به سراغ راه حل اساسی و ریشه ایش، که محصول برای کودک و نوجوانه، یعنی برای رده سنی 7 الی مثلا 12-13 سال، روی پلتفرم کامپیوترهای شخصی، موبایل اندروید و موبایل آی او اس منتشر شده، هم داخل ایران هم خارج از ایران، و 3 سال تولیدش طول کشید.
3 سال
آه.
یه بازی 3 سال طول کشید.
آره تازه پروژه کوچیکی
سینمایی رو 3 ماهه می‌سازن معمولا.
و واقعا بازی سازا اینجوری، یعنی تو کل مدت طول عمرشون شاید مثلا برسن 7 تا اثر بسازن اگر دارن
رو...
آره واقعا این شکلیه.
پس پول خوبی تا باید دریافت کنن دیگه، باید کاور کنه همه این سالها رو دیگه.
خیلی صنعت پر ریسکیه. دقیقاً اگر درست قدم ورداری باید دقیقاً سودش به نحوی باشه که کاور بده تمام اون 7 سال و اون 5 سال و حالا هر مقداری که هست، و اگرم شکست بخوره شکست بزرگی است. چون یهو ثمره یک حجم بسیار زیادی از زندگی و زمان آدما یهو غیب خواهد شد و دود هوا میشه.
آقای سعیدی ما مثلا نگاه کی میکنیم، شاید حالا خیلی ها فکر کنن که یه بازی ویدئویی یه طراح داره و یه انیماتور که مثلا میشینن و بعد میدن با این حالا موتورهای رندرینگ و یه خروجی میگیرن و بازی ساخته میشه. ولی واقعاش اینه که میدونیم مثلا حتی آهنگساز داره کار، تستر بازی داره، کسایی که لباس تنشون میکنن حرکات انجام میدن که بخواد شبیه سازی بشه حرکاتشون برای اون کاراکتر داخل بازی. دیگه طراح سه‌بعدی داریم، ما طراح خود بازی داریم. شما عنوان تو توی این سمتتون توی محافظان کوچک مدیر محصول بوده. مدیر محصول یعنی چی؟ کارتون چی بوده شما؟
مدیر
چی
محصول؟
کار میکنه مدیر محصول؟
ببینید توی صنعت بازی رایانه‌ای یه رولی داریم به نام پرودوسر. پرودوسر در واقع بیشتر وظیفش مدیریت خود تیم سازنده است. تیم رو مدیریت میکنه. و یه گوشه نگاهی در واقع نیم نگاهی هم داره به حوزه کارگردانی و خود محصول. معمولا در تیمای بزرگ این رول ها جدا از هم هن، یعنی یه ذره تفکیک شده تر، تخصصی تر هم. پرودوسر خیلی بیشتر متمرکز رو تیمه و دایرکتور یا کارگردان روی خود اثر در واقع دقت نظر داره. ولی خب ما توی ایران به دلیل در واقع کوچیک‌تر بودن اسکیل تیم‌ها معمولا این چند تا رول با هم ادغام میشن دیگه. بنده هم وظیفه مدیریت کردن بچه‌ها، ددلاین‌ها، کی پروژه برسه و مثلا میزنم چه عضوی رو الان نیاز داریم استخدام کنیم برای نمیدونم پیشبردمون تو این سال‌های اخیر معمولا از AI استفاده میشه. ما مثلا تو حوزه تولید انیمیشن از تکنولوژی جدید دیگه استفاده می‌کردیم، همون موشن کپچری که شما فرمودید، یه بازیگری میره بازی می‌کنه و انیمیشنش رو خروجی می‌گیریم. ما تو محصولات قبلی می‌رفتیم استودیوهای موشن کپچر که هزینه‌های گزافی هم داره و تکنولوژی به شدت گرون قیمتی هم است. خب ولی تو سال‌های اخیر اینطور نبود. یه سری استارتاپ‌های خیلی شیک و قشنگ بودن که ما با ضبط یه سری ویدیو از بازیگرمون می‌دادیم، هوش مصنوعی همون حرکات رو تبدیل به انیمیشن می‌کرد. مدیریت اینا، تصمیم‌گیری از در رابطه با اینکه چه تکنولوژی استفاده کنیم، با چه شکلی فرآیند پیش ببریم، میشه وظیفه بنده یا پرودوسریگه. طبعا تو محافظان کوچک نیازمندیمون به نحوی بود که تو حوزه کارگردانیش هم باید حضور می‌داشتم و طراحی. کار که شروع شد، بنده چون پیشینه خودم هم طراحه، من طراح بازی‌های رایانه‌ای بودم در ابتدا، طراح مرحله، طراح مبارزه، حالا بهش میگن کامبت دیزاین، لول دیزاین و امثال اینها. کم کم سوق پیدا کردم به اینکه مجبور شدم بچه‌ها رو بسپرم که طراحی‌ها رو خودشون انجام بدن که برسیم تیم بزرگتری رو مدیریت کنیم.
خلاقیت و سلیقه شخصیتون خیلی نقش داره تو این کار. آره. که همین طراح مرحله و طراح مبارزه که چجوری مراحل پیش بره، مبارزه چجوری باشه.
آره خیلی. ما حتی مثلا خود کاتسیناه یا تیکش انگاری در واقع انیمیشن سازیه دیگه. باید بشینیم دوربین بچینیم، قاب بندی بکنیم، نورپردازی بکنیم. خود تجربه مخاطب، خود بحث یو ایکس و این موارد رو هم در واقع یه جورایی به دوش ما میشه. حالا من توی محافظان کوچک عزیزی که کارگردان بود و کمک من ده، یعنی تو کارگردانی بار رو بیشتر ایشون برداشته بود، بنده کمک ایشون بودم که یه ذره این شرایط رو بر اساس الگوهای بین المللی که دیده بودیم تمرین کنیم ببینیم چه شکلیه. تجربه خوبی بود، یعنی رسیدیم هم اثری بسازیم که از لحاظ گیم پلی فان جذاب سرگرم کننده است، هم کاتسینای خوبی داره، روایت خوبی داره، درام خوبی رو داره به تصویر میکشه و قصه رو روایت میکنه دیگه برای کودک نوجوان.
یه شرکتی وقتی مثلا میخواد یه خوراکی رو روانه بازار بکنه، یه چیپسی پفکی، یه مربایی، حالا هر محصول دیگه، معمولا قبل از اینکه بخواد تو بازار عرضه عمده بکنه یه سری افراد رو میارن، مثلا ای وی تست انجام میدن، مزه بکنن، نظر بدن، تستای اصلا بلایند یا کور انجام میدن که ندونن چه برندی چه چیزی هستش، فقط مزه میکنن و نظرشون میدن تا اون نسخه مطلوب رو ارائه بکنن. یا حتی محصول صنعتی یه نسخه اولی میدن، یه سری افراد متخصص تست میکنن. برای بازی هم اینجوری هست، مثلا شما قبل از اینکه بازی رو ریلیز بکنید، انتشار نهایی صورت بگیره، یه سری گیمر رو بخواید بازی بکنن، اصطلاحا باگ هاشو برای شما در بیارن، یا بگن اگه اینجوری باشه جذاب تره، اینجا چقدر ساده است، اینو تقویتش بکنن.
حتما اصلا نمیشه، چون داریم برای مخاطب میسازیم، همینایی که فرمودید شامل حالشه. ما چندین لایه تست داریم. ما اصلا اولین تستمون تست این هاوس داخل استودیوی خود بچه های استودیو میشینن به بازی کردن محصول خودشون، معمولا تو همون لایه که فرمودید، رفع باگ. ما میخوایم ایرادات خیلی واضح و شفاف رو بگیریم، خیلی درگیر تجربه نیستیم که حالا تجربه خوبی شد، ما دوستش داریم یا نه. تشخیص اشتباهی، معیار اشتباهی، خب محصولی که خودمون ساختیم دوستش داریم یا نه، یه ذره بایاس ذهنی داره،
تعصب
داریم. حالا یکی بیاد بگه خب معلومه، مثلا طرف آرتیست میاد میگه عجب آرت بی‌نظیری، خب خسته نباش شما رو دفاع کنی و وایسی یکی دیگه دفاع کنه. بعد از گذر از این مرحله، ما اتفاقا توی محافظان کوچک هم تجربه رو داشتیم، با این مدرسه هماهنگ کردیم تو رد سنی، اتفاقا دقیقاً خودمون دیگه 7 تا 13 سال بچه‌ها اومدن نشستن با بازی کردن، بچهای طراحی نشستن بالا سرشون ویدیو گرفتن، احساسات چهرهشون رو ویدیو گرفتیم، از خود بازیشون ویدیو گرفتیم، کجا ذوق میکنن، کجا خوششون میاد، کجا حوصله‌شون سر میره، کجا تو بازی اصلا گم میشن، مثلا یه جایی رفتن پیدا نمیکنن راهو. اینا رو هی شناسایی کردیم و مراحل رو هی بر اساس اون تغییرات دادیم و در نهایت سه هدیه بهشون دادیم و قدردانی که اومدن پیش ما.
تو ذهنم اصلا همیشه دنبال اینم یه نفر پیدا شه جواب این سوال منو بده که تیم حوزه. من بعضی جا مثلا پیش اومده رفتیم مهمانی جایی، دیدم مثلا بچه‌ها دارن بازی میکنن با این کنسولشون، بعد نگاه میکنم میبینم که بازی ته نداره، یعنی هر حالتی رو طرف انتخاب بکنه یه فضای جدیدی رو پیش روش وجود داره، در حالی که مثلا بازی که زمان بچگیمون یه جا میرسیم به دیواره دیگه هر چیز اون زمین میخورد به دیوار، بعد برید برگردیم میرفتیم ته جنگله دیگه هیچ چیز مجبور نیم برگردیم. آیا بازی ساز نشسته این همه حالت پیش بینی که یا نه این اتوماتیک در لحظه ساخته میشه؟ چجوریه این؟
آره دقیقا میشه دیالوگ آخرتون. یه قاعده ای داریم، یک تکنیکیه بهش میگن که پروسیجرال جنریتینگ، یعنی این که بر اساس یک سری قانون، قواعد و فرمول جهان رو، نمیدونم دنیای بازی رو، قصه بازی رو، مبارزات بازی رو، هر المانی رو، به هر چیزی میشه اینو نسبت داد، بر اساس یک سری قواعد بساز خود سیستم در لحظه. مثال میزنم، مثلا بازی ماینکرافت انگاری ته نداره، بچه‌ها ماشاءالله میشن بازی میکنن، کند و کاو میکنن میرن. آره این شکلیه که هر چی به افق‌های دورتر میرن اینا همون لحظه دنیا داره تولید میشه. چه جوری تولید میشه؟ بر اساس سری قانون.
یعنی هیچ وقت تکراری نمیکنه بازی رو برای فرد دیگه.
آره
خوبیش اینه.
البته بگم خیلی مهمه که اون طراحان قواعد رو چطور چیدند، اون حس رو، اون حس عدم تکرار، تنوع رو بتونن ایجاد کنن. اگر قواعد جزئیات خوبی نداشته باشه به تکرار میتونه بیفته، ولی اگر هوشمندانه قانون ها چیده بشه یک دنیای کاملا رندوم شانسی اتفاقی داریم که هر لحظه داره سورپرایزمون میکنه. و آره اینجوری قاعده قانونش.
و این از هوش مصنوعی اینجا داره کمک گرفته میشه یا نه؟
نه ببینید ساده تر، ببینید شبیه، یعنی خب هوش مصنوعی نسخه پیچیده تری از همین مفاهیمه، ولی این مثلا قواعد، چون من کلام فارسی پروسیجرال هم با من
روش یا نه
چیز عجیب غریبیه،
پروسیجرال رویه ای بکنم.
آره یه همچین حالتی نداریم کلمه خیلی ترتمیز واسش.
پروسیجر میدونم رویه میشه،
ترجمه لغویش. آره تقریبا هر چیزی، ولی قصه اینه که نه اینطوری نیست که بگیم به پیچیدگی هوش مصنوعی. برنامه نویسا میشینن، مثال میزنم همون ماینکرافت یا مثلا بازی این شکلی، قواعد این که آقا یه دونه مثلا کوه مثلا یخی که روش مثلا یخ داره بغل کویر تولید نمیشود، مثلا یه قانونه، مثلا یا از کویر میخوای بری به یه دونه مثلا محله یخ زده، این وسط باید یه جنگلی، یه تندرایی، یه اقلیم دیگری باشد که اینا به هم وصلشن. این قانونا رو دونه 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 میچینن، یا مثلا میبینید یک سیستم دارای مثلا 500 قانونه، قانونهای وزن‌دهی شده، یعنی میگه اگه شرایط این بود وزن هر کدوم از اتفاقات چطوره، و در نهایت یه دنیایی رو بر اساس اون وزن‌دهی اون قواعد میسازه.
حالا بین بازی‌سازا رایج از یه اصطلاح استفاده میکنن به اسم موتور بازی‌ساز،
انجین‌ها یا موتورهای بازی‌سازی.
آره که مثلا اولین بار چندین سال پیش داشت، 15 سال پیش من با این واژه مواجه شدم. عجب، با یک از دوستانم صحبت میکردم، گرافیست بود، بعد گفتش که آره نیاز به موتور داریم برای کارمون،
گاز بخوره.
واقعا فکر کردم موتور گازی، موتور سواری هست که مثلا میخوام سری برن سر کار بیان اینا. بعد بیشتر که صحبت کرد گفتش که آره بازی رو باید با این موتور سازیم. باز من نفهمیدم چی میگه، گفتم مهدی صمدی بگم استش اینجا، مهدی موتور چیه جریانش؟ گفت بر بازی نیاز موتور بازی ساز داریم دیگه. بعد گفته خب یعنی چیه؟ گفت اصلا اصطلاح ازش موتور بازی‌سازی همه کارا رو انجام میدی، موتور است که آخر سر نباشه اصلا مرز کارمونه دیگه. تو خیلی از بازی‌ها من مثلا میبینم تو شروعش تا لود بشه مثلا میزنه یونیتی،
بله
یا مثلا آنریل انجین، گودات، هم چیزی.
بله
اینا موتورهای بازی ان. موتور بازی دقیقاً چیه؟ نرم افزاره، سخت افزاره، یه قطعه بعد بخریمش؟ چیه این؟
این هم درست یه نرم افزاره، بین این گزینه‌ها یه نرم افزاره،
مثلا افزار فتوشاپ مثلا.
آفرین، دقیقاً پریمیر. یه گرافیست فتوشاپ بلده، ایلوستریتور بلده، یه دونه تدوینگر مثلا پریمیر بلده، ادوب افتر افکت بلده، ابزار کارشه دیگه. خوب. اون سافت وریه که هنرش رو از کانال اون میاد به صورت خروجی نمایش میده. توی ساخت بازی به دلیل اینکه محصول خروجی دارای در واقع پرسپکتیو ها و ابعاد مختلفیه. به قول خودم تو اون صحبت ها گفتیم صدا داره، موسیقی داره، انیمیشن داره، ظاهر بصری، مدل سه بعدی، آسمون، آب و هوا، رعد و برق، افکت، کاراکتر، نمیدونم دیالوگ، قصه گویی و و و و بریم همه چی داره.
امتیازدهی و نمایش دیتا ها تو صفحه،
دقیقاً اقتصاد درون بازی، سیستم مبارزات، نمیدونم طراحی مرحله و امثال هم. شما فرض کنید یه کارگردان وقتی میره فیلم میگیره و دوربینش رو یه جا میکاره، خیلی چیزا رو خدا خلق کرده و نور خورشیده هست، یه محیطی شاید حالا یا میسازن یا استفاده میکنن از محیط آماده. ما مشکلی اینه که همه رو باید بسازیم، خلق کنیم. اون خورشیده تو آسمون نیست، باید بری بذاریم. هر کدوم یه تخصصیه. مثلا میگم قدیما، مثلا آسمون که فرض کنیم بازی قدیمی مثال بزنیم، مثلا قارچخور ماریو، آسمونش یه سری ابر داشت، یه سری خوشگلش، خب نقاشی بود دیگه، واضح بود. ولی خب مثلا بازی‌های سه‌بعدی پرطمطراق امروزی، آسمونه دیگه از فضای هنری خارج شده، رفته به سمت و سوی تکنیکال آرت یا در واقع هنری فنی. چون آسمونه دیگه باید مثلا واقع‌گرا باشه، محاسبات نور درش دقیق باشه. ولی همه دغدغه در واقع شرکت‌های حوزه گرافیک الان اینه که مثلا اینا رو بتونن مثلا انویدیا و اینها محاسبات نور دقیق انجام بدن. این قضیه همش مجتمع شده در موتور بازی سازی. هنره میاد اونجا، صدای میاد اونجا. مثال ساده بخوام بزنم، فرض کنید کاراکتر بازی میخواد از یک دیواری بره بالا. خود کاراکتر باید تو انجین در موتور در واقع وارد بشه، داشته باشیمش، پوسته یا تکسچرش روش باشه، لباسش و اینا. میخواد حالا پس از دیوار بره بالا، پس باید استخوان بندی داشته باشه که انیمیشن روش بیاد که تکون بخوره و حالا انیمیشن از دیوار بالا رفتن رو انجام بده. موقع بالا رفتن خب دستش میخوره به دیوار، پاش میخوره به دیوار، پس صدا میخواد، صداشو باید تولید کنی. وقتی میره بالا لباسش میسابه مثلا به لبه اون صخره، پس خاک بلند میشه، یه افکت خاک ما میخوایم.
اینا یه بار فرمان داده میشه دیگه، آقا این هر بار دست خورد این صدا بیا تو.
دقیقاً دیگه اینا رو همه رو ما سیستماتیک، چون تو بازی احتمال داره 5000 بار از در و دیوار این شخص بره بالا، ما جوری میسازیم که تکرار پذیر باشه. و از طرفی اگر پشت سر هم داره میره بالا، صدای مثلا خوردن پاش به دیوار تنوع داشته باشه، 4 مدل صدا که به صورت اتفاقی یکی از اونا رو انتخاب کنه پخش کنه. اینجوریه.
بعد
موتور زورش اینه، میتونه همه رو جمع کنه، اجازه بده مدیریتش کنه.
خب یه اصطلاحا پروژه خیلی سنگین میشه. یعنی مثلا من یه وقتی ویدیو میخوام تدوین میکنم یا مثلا صدا تدوین میکنم، مثلا آدوادیشن باز میکنیم، گاهی مثلا 10 لاین صدا، صدای این نفر، صدای اون کارشناس، صدای این مجری، افکت یه لاین، موزیک یه لاین، بعد آرما، اینا همه یه لاین تو ویدیو
پیچیده تر میشه.
این به همین صورت اینجای شما دارید میگید پس سوای از این ما یه سخت افزار، یعنی یه کامپیوتر خیلی 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 قوی هم نیاز داریم که همه اینا رو رندر کنه بدون تأخیر و لگ، اصلا اینا رو بتونه رمون.
یه نکته خیلی ریز داره. یادتون باشه گذشته، یعنی مثلا شاید 20 سال پیش، بحث مثلا انیمیشن سازی و اینها میشد، توی استوری های اولیه و مثلا بازی های اولیه، سیستم های به قول شما خیلی قوی میخواست برای رندر کردن اینها. بازی یک نکته داره، اونم اینه که رندر در لحظه انجام میشه. در نت، یعنی باید سیستم ما بکشد تمام اون شمایل بصری رو همین الان همین لحظه اجراش کنه، وقت نداریم بره رندر شه. ما الان مثلا رو پلی استیشن 5، رو ایکس باکس، رو کامپیوتر، رو گوشی، بون هر بازی رو بازی میکنیم در لحظه داره اجرا میشه، درسته؟ باید انقدر از لحاظ گرافیکی و بصری بهش میگن اپتیمایزیشن یا بهینه سازی، انقدر بهینه باشه که برای سخت افزارهای ضعیف هم خیلی روان اجرا بشه. واسه همین سیستم های فضایی اون دوران اگه خاطرتون باشه، مثلا یک کارت گرافیک های به شدت عجیب غریب، الان یک کارت گرافیک خوب میخوایم، نه عجیب غریب، باید از یه لولی بالاتر باشه،
ثانیه رو فقط میخواد
همونا بتونه مدیریت کنه. دقیقا، مگر اینکه
کش خوب بد داشته باشه که
برین. مثلا ما الان نمیدونم، شاید 30-50 نمیدونم 50-60 هم بسه، 50-90 مثلا مدل فلان لازم نداریم. نه
مرسی، یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و ادامه گفتگو رو با هم پیش میگیریم.
به کتابیام امروز خوش اومدید. من مروا هستم و امروز به سراغ کتابی رفتم که به ما کمک میکنه تا به اهدافمون بهتر و منطقی تر دست پیدا کنیم. صرف خواستن به ندرت ما رو به جایی میرسونه. باید رای هم باشه که بفهمیم آیا رسیدن به خواسته هامون منطقیه یا اینکه ارزشش رو داره یا نه و اینکه چگونه باید به این خواسته هامون برسیم. در اصل وقتی ما بدون فکر کردن به اینکه چطوری و از چه راهی باید به خواسته هامون برسیم کاری رو انجام میدیم، شاید شکست بدترین نتیجه نباشه. ممکنه گرفتار مشکلاتی مثل پرخوری، سوء مصرف مواد و حتی بدتر از اینها بشیم. دوپامینه که ما رو وادار به خواستن میکنه و سرچشمه آرزوهای خام ماه و پیوسته در جستجوی خواستن بیشتر به ما کمک میکنه. ولی فقط این ماده شیمیایی خواستن